بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که در اولین استثناء طبق ترتیب مرحوم شیخ تولی از قبل جائر لمصالح العباد هست. اولین دلیلی که مرحوم شیخ اون را اقامه کردند استناد به قاعده تزاحم بود. مرحوم شیخ فرمودند که قیام برای دفع مفاسد و تأمین مصالح عباد تکلیفی است که آنگاه که با تولی من قبل الجائر سنجیده شود اهم است. چون تأمین مصالح عباد و دفع مضار و مفاسد از عباد لازم است و اهم، بنابراین مقدم می شود بر تولی و تولی در مقام تزاحم می شود جایز. این فرمایش مرحوم شیخ. ما یک حاشیه‌ای رفتیم به سمت مباحث تزاحم که بعضی از مسائل مربوط به قاعده تزاحم و تقدیم اهم عرض کردیم و در مجموع نسبت به این دلیل دو سه اشکال وارد شده. این دلیل اول مواجه با دو یا سه مناقشه است. مناقشه اول را قبلا عرض کردیم، این بود که دلیل اخص از مدعاست، برای اینکه تأمین مصالح عباد دو حالت داره. یه وقتی است که تأمین مصالح همراه با دفع مفاسده که الزامی است، در جایی که تأمین مصلحتی و دفع مفسدی الزامی باشد درست اینجا اهم بر اون مقدم میشه. اما تأمین مصالح مفهوم خیلی عام و موسعی است، همیشه الزامی نیست. خیلی از موارد هست که تأمین مصالح یک حکم استحبابیه که انسان به دیگران رسیدگی بکنه، توجه بکنه، مشکلاتشون رو رفع بکنه، اسباب راحتی و آسایش و خوشی برای اونها فراهم بیاره. در همه موارد دیگه اینجور نیست که این بر اون واجب باشه تا مقدم بشه، برای اینکه این موارد نوع دوم مستحبه و مستحب نمیتواند حکم الزامی رو کنار بزنه. پس دلیل اخص از مدعا. این اشکال اول بود که فی الجمله هم اشکال وارده و ما گفتیم بر اساس این مناسب بود که اصلاً این تأمین مصالح عباد را از دفع مضار و مفاسد جدا بکنیم و اون را به عنوان اول بیاریم و این مصالح را به عنوان دوم بیاریم و این دلیل به این شکلی که سامنه کنیم، اینجا همه را جمع کردن در یک دلیل، این اخص از مدعاست. یک مطلب که غالبا فرمودن و به این تقریبی هم که عرض کردم ظاهرا درستم باشه. اشکال دومی که از بعضی از کلمات حضرت امام استفاده می شود این است که در همون قسم اول، اینجا گفتیم این قسم دوم دیگه نمیتونه چون مستحبه نمیتونه مقدمه بر الزامی بشه در وجه اول، در وجه دوم مناقشه دوم ممکنه کسی اینطور بگوید که همون جاهایی که تولی تزاحم با دفع مضار و مفاسد از عباد پیدا کرده، الان شرایطی است که اگر او وارد این دستگاه نشه نسبت به مؤمنین مسلمان ها یک زیانهای شدیدی وارد میشه، اعراضی در معرض قرار میگیره، نفوسی تلف میشه. اینه دیگه، گاهی اینطوره که قسم اول بود و قبول کردید شما که تزاحم داره و چون الزامی با الزامیه و اهمه. اشکال دوم اینه که در همون جایی که حکم الزامی با الزامی در اون قسم اول مواجهه، یعنی سامنه کنی وجوب دفع مضار با حرمت تولی از قبل جائر، دو تا حکم الزامی با هم تزاحم پیدا کردن. در همون جا هم این که شما بگویید همیشه این یکی بر اون مقدمه و اهمه، این هم اول الکلام. شرایط فرق میکنه، گاهی میشه اینو امام دارند، گاهی میشه که تولی از قبل جائر اونقدر مفسده داره و موجب شوکت این دستگاه ظلم و اون اونها میشه و تثبیت قدرتشون میشه که مفسده اون بالاتر از اینه که حالا ده نفرم مشکل پیدا بکنن، حتی چند نفر کشته بشن. اینه که حتی در اون صورت اولم نمیشه به ضرس قاطع این مطلب را گفت و همه موارد را به یک چوب راند و به یک حکم اونها را محکوم کرد. نه، درسته اون قسم دوم در اون اشکال اول، اونجایی که حکم مستحبی با الزامی مواجه بشه، گفتیم حکم الزامی مقدمه، نمیتونه مصلحت تأمین مصلحت مستحبی تولی رو بزنه کنار و لذا دلیل شد اخص از مدعا. در مناقشه دوم میگیم در همون قسم اول، یعنی اونجایی که دفع مزار و حفظ اعراض و نفوس متوقف بر تولی هست و حکم الزامی وجوب اعراض و نفوس با حرمت تولی مزاحمه پیدا کرده است، علل اصول بله اینطوره، یا حالا بعضی جاها اینطوره، ولی اینجا نیست که همیشه بگیم این بر اون اهمه. ولذا این همون دشواری تشخیص اهم و مهمه. قاعده روشنی نداریم که بگیم آقا همیشه حفظ جان یک عده‌ای یا اعراض یک جمعی یا دفع یک خطرهای بزرگ از یک جمعی این مهمتر از اینه که شما برید تو دستگاه ظلم و جور و لذا اون بره کنار اینو عمل بکنید. نه، همیشه اینطور نیست. شما فرض بگیرید که در شرایطی که مثلا ما سال 56 و 57 در انقلاب بودیم، در اون شرایطی که اصلا جریان یه چیز دیگه‌ای داره میشه، خب یه کسی بگه من برای دفع حفظ نفوس و چونا میرم میشم تو وارد دستگاه میشم، خب همیشه اون وقت اون ورود در اون دستگاه ممکنه یک انقلابی رو شکست بده. بنابراین تولی من قبل جاهل همیشه اینطور نیست که مهم باشه و حفظ نفوس و اعراض اهم باشه. حتی اونجایی که حفظ نفوس و اعراض واجب مزاحمه با تولی شده، گاهی اینطوره که شما میگید، نه گاهی هم اینطور نیست. این مناقشه دوم رو حضرت امام دارن و به نظر میاد این مناقشه هم درسته. همیشه اینطور نیست که تولی راحت تر باشه و غیر اهم باشه، نه گاهی تولی اهم میشود، گاهی هم اینا شونه به شونه هم میزنند، نمیشه تشخیص داد که کدام اهمه، اونجا هم باید قائل به تأخیر بشید. بنابراین مناقشه دوم اینه که هنگام تعارض حفظ وجوب حفظ نفوس و دفع مزار از یک جامعه با حرمت تولی از قبل جائر در تزاحم این دوتا، یکسان همه جا را نمی شود داوری کرد و بگیم این یکی اهم از اونا هست، بلکه سه صورت داره همونطور که قاعده باب تزاحمه. گاهی است که همونطور که شما گفتید در استدلال مرحوم شیخ فرمودند، گاهیه که این دفع مزار رو مفاسد و حفظ نفوس و اموال و اعراض در یه شرایطی است که این مهمتر از تولیه، او بره یا نردن برای نیست این دستگاه مثلا اون خبرها بشه در اونها، ولی بالاخره خب اینجا اهم میشه. این صورت اولش. صورت دوم معکوس قضیه است، یعنی یه جاییست که نه، این تولی منشأ مفاسد مهم نیست، مهمتر است از این که حالا دو نفرم اونجا کشته بشن یا نمیدونم یه اموال عده‌ای به تاراج بره، نه این مهمتره. اینجا اون وقت صورت دوم معکوسه، اینجا باید بگیم تولی حرامه و اون دفع چیونا دیگه واجب نیست. حالت سوم هم اینه که نه، این دوتا هم عرض و هم کفه بشن، یعنی یه جوریست که واقعا اینا مثل همند، یا حداقل مکلف نمیتواند تشخیص بده اهمیت این را یا اون را، اینجا هم حکم عقل حکم به تأخیر میکنه. پس مناقشه دوم اینه که باز دلیل اخص از مدعاست حتی اون جایی که دو طرف حکم الزامی هست و سه صورت داره. گاهی اون تولی حرمت تولی مقدمه، گاهی وجوب حفظ نفوذ مقدمه، گاهی هم تأخیره. این هم مناقشه دومه که در گوشه از فرمایش امام آمده، اشاره به این شده و به نظر میاد مطلب درستی هم هست. و مناقشه سوم دیگه حالا بیشتر جنبه شکلی داره که در گاهی در کلمات بهش اشاره شده، و اون اینه که این دلیل اول استثناء به عنوان اولی که اینجا درست نمیکنه. ببینید ما وقتی میگیم استثناءات حرمت غیبت یا حرمت کذب، انتظارمون اینه که ببینیم تو روایت و حدیث و دلیلی چی بیاد بگه که آقا اون حرمت در این دایره است، اینجاها دیگه مشمول اون حرمت نیست. یعنی در متن دلیل بیاد این موارد استثناء با عنوان اولی و دلیل بیاد بره کنار، یعنی استثناء بشه، و به عبارت دیگه ظاهر استثناءات یک حکم این است که مقید و مخصصی بیاد بگه این نیست. اما اینکه باب تزاحم رو شما به میان میارید، این یه بحث دیگه است. این خیلی نمیشه بگیم استثناءات این حکمه. نه، این همه داستان تزاحم در همه احکام وجود داره. همیشه ممکنه یه حکم الزامی با حکم دیگه تزاحم پیدا بکنه. تزاحم در مقام امتثاله، در حالی که استثناء که میگیم مقصود اینه که در مقام اصل جعل حکم مواردی تقیید خورده، تخصیص خورده، از حکم بیرون رفته. ببینید اینطوره دیگه، یه وقتی میگین دلیل گفته که اکرم العلماء، دلیل اطلاق گفته اکرم العلماء، دلیل دیگه میاد استثناء میزنه میگه لا تکرم العالم الفاسق یا لا تکرم نمنم عالم کذا، این استثناءه. یعنی خود دلیل اومده، یه عامی داشتیم چند مورد دلیل اومده تقیید زده، این میشه استثناءات وجوب اکرام علما. اما اگر نه، دلیل همینه، اکرم العلماء، تمام شد، هیچ مقیدی مخصصی چیزی نیامده. بله در مقام عمل وجوب اکرام علما در یه جایی تزاحم پیدا کرده با یه تکلیف دیگری، این دیگه خیلی استثناءات اون نمیگن. استثناء که میگن ظاهرش اینه که در متن دلیل و مقام جعل حکم شارع مقید کرده، چند بند را مثلا از این عام و قاعده کلی بیرون برده در مقام تشریع جعل حکم. اما اینکه در مقام جعل حکم اطلاقش هست، سر جاش هست، منتها اتفاقا مکلف در مقام عمل اینجا اگه بخواد عالم و اکرام بکنه باید مثلا یه نفر غرق بشه مثلا، یا خودشو مثلا ممکنه غرق بشه مثلا. این تزاحم در مقام امتثاله. این خیلی استثناء تعبیر کردن خیلی روانی است. اینم یه نکته است که بیشتر جنبه شکلی قصه است. البته حالا این شکلیه، حالا اگر واقعا ما یک عنوانی پیدا بکنیم که غالبا میاد اهم از این عنوانه و این عنوان در مقام تزاحم و امتثال مقدم میداره و اهم به شمار میاد، میشه به عنوان استثناء گفت. ولی اصل نکته درسته که توجه داشته باشیم که اگر میگیم مستثنیات غیبت یا مستثنیات کذب، توجه داشته باشیم که دو جور استثناء اینجا هست. یکی استثنایی تو خود دلیل، یه استثنایی که نه در مقام امتثال و تزاحم. استثنای در مقام جعل و تشریع و در ذات دلیل یک چیزی است که این اولاست که اینو استثناء بشماریم. استثناء دوم استثناء در مقام مزاحمت و تزاحم تکالیفه که این چیز دیگری است. و سیال هم هست، باید ببینیم مورد به مورد، باید ببینیم این مهمتره یا اون مهمتره. خیلی هم نمیشه تو اینجا قاعده کلی داد و تمومش کرد رفت. بله حالا اونو بعد میرسیم. بله 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 حالا اونو باید ببینیم. بله میگیم این رو نمیشه به این دلیل بگیم این استثنائه. یه البته هست بله درسته. بله حالا این بحث شکلی هم هست، خیلی مهم نیست، ضمن اینکه واقعا من میتونه ادله بعدم داریم. این سه ملاحظه ایست که در این دلیل وجود داره. عمده ملاحظه ای در این دلیل، ببینید حالا مطلب روشن شد چیه. مطلب این است که آجان حکم تولی از قبل جائر به عنوان حرام ذاتی، این یک حکم، این طرف این حکم در مقام تزاحم اقسامی داره. این اقسام خیلی مهمه. یک، اینکه این نتیجه کل این مباحثات و ملاحظات و بحث هاست، حکم حرمت تولی از قبل جائر این طرف، این گاهی مزاحمه با هیچ تکلیف دیگری نیست. خب این روشنه، این حرام است. و این یک صورت که تولی از قبل جائر در تزاحم با هیچ تکلیفی نیست، این روشنه، این حرام. این یک صورت، این جنبندی بحث ماست. صورت اول عدم تزاحمه، اینجا بحثی نیست. صورت دوم اینه که این حکم از شود که تولی از قبل جائر مزاحم شده به چی؟ به یک تکالیف استحبابی. یه تکالیف استحبابی که آدم داره نسبت به دیگران، که اون مستحبات رو اگر بخواد عمل بکنه، یه راهش اینه که بره وارد در دستگاه ظلم و جور بشه. اینم صورت دوم، تزاحم این عنوان محرم ذاتی با عناوین مستحبه، که اونا این شده مقدمه انجام مستحبات و مقدمه واجب هم عقلن یا شرعن واجبه. پس اینم میشه بگیم، اینم میگیم نه، میگیم که حرامه، برای اینکه هیچ وقت مستحب نمیتونه بیاد حرام رو جایز بکنه، مثلا تزاحمیه. این دو. صورت سوم اینه که تولی از قبل جائر مزاحم بشه به یک احکام الزامی که اهم نیست، بلکه علارغمی که اون طرف هم الزامیه ولی باز تولی اهمه. اینجا هم مثل دو صورت قبل رو بگیم تولی چیه؟ حرامه. و حالا دو تا یه تکلیف الزامی هم اینجا وجود داره، ولی اون رو عمل کردن اینقدر مهم نیست، تولی رو ترک کردن مهمتره به خاطر مفاسد زیاد. اینجا باز تولی حرامه. این سه صورت تولی حرامه. صورت چهارم اینه که نه، تولی با حکم طرف مقابلش همکفه بشن. اینجا اون وقت تولی میشه جایز، یعنی چون جای تخییره دیگه، میتونه اینو عمل بکنه، میتونه اون عمل بکنه. صورت پنجم همونیست که اینجا آمده بود، این که تولی تزاحم پیدا بکنه با عناوین واجب مقابل، که اون عناوین واجب مهمتر از این تولیه. اینجا اون وقت میشه با همه اون صور قبلی فرق میکنه، اینجا میشه تولی جایز از باب این که تزاحم پیدا کرد با یک حکم اهمی. این حاصل کلام این پنج صورته که اینجا وجود داره. البته عرض شود که نه دیگه، واجب میشه، واجب میشه، منتها روی این وجوب و اباحه و اینهاش البته یک تفصیلی تو اون فروعات داریم دیگه. از اون حرمت بیاد بیرون، مقدمه واجب میشه، باید انجام بده، یعنی تولی مبادرت میشه. منتها در یه جمع بعد از این که ادله را همه را دیدیم، بعد خواهیم گفت، در کلمات هم آمده که میگیم تولی عرض شود که احکام خمسه پیدا میکنه. الان تو این پنج صورت ما، صورت یک، دو، سه تولی حرامه، چون اونجایی که مزاحم نداره، یا مزاحم مستحبات داره یا مزاحم واجباتی داره که تولی اهمه، اونجا تولی حرامه. صورت چهارم تولی جایزه، برای اینکه این دو تا حکم مزاحم هم عرض شدن، عرض که شد تخییره، معناش اینه که این جایزه. صورت پنجم تولی شد چی؟ واجب. بنابراین سه تا حکم الان اینجا پیدا کرد، تولی حرام که عنوان اولی و ذاتیش، در یک شرایط ثانوی تولی جایز میشه که صورت چهارمه، یه شرایط خاص دیگه تولی حتی واجب میشه که صورت پنجمه. این سه صورته. حالا گاهی هم مستحب میشه یا مکروه میشه، اینم باید بعد ببینیم مصداقی پیدا میکنه نمیکنه. این حالا یه جنبندیه، در میانه راه داریم ما، هنوز باید بریم تو آیات و روایات و ببینیم به کجا میرسیم. این قانون تزاحمه که اینجا من هم کبرویان هم در تطبیقش بر مورد مطالبی عرض شد که ملاحظه کردیم. دلیل دوم از قرآن کریم هست که در کلام شیخ هم اشاره بشده، آیه 55 سوره یوسف. در قصه حضرت یوسف همونطور که مستحضر هستید، حالا نیاز به خیلی این آیه هم نداریم، اصل قصه، این قصه حضرت یوسف اینطوره که حضرت یوسف بعد از عبور از اون مراحل آزمون ها و مسائلی که همه در جریان هستید و در سوره یوسف تصویر شده است، نهایتا پیامبر حضرت یوسف شد نخست وزیر و متولی از قبل اون ملک، اون پادشاهی که در مصر بود، اون عرصبت که و که به اونها فرعون میگفتن. فرعون نام در واقع یه شخص نیست دیگه، فرعون مثل همین شاه پادشاه شد والی از قبل یکی از فرائنه. و این در قرآن کریم آمده، در حالا به خصوص حالا میشه سوره یوسف را آیه 55، بله حالا میخواستیم قبل و بعدش هم بخونیم، قال اجعلنی علی خزائن الارض، ببینیم چشم ما یاری میکنه که اینو ببینیم. بله آیه 55 سوره یوسف، بله این است که از قبلش که شروع میشه، و قال اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان، و قال الملك اتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين. لدينا، حالا الغای خصوصیات بکنید دیگه، حالا ممکن ما نمیتونیم. لدینا مکین امین، شما جایگاه دارید و امین هستید، ما به تو اعتماد کردیم. قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، از او درخواست کرد حضرت یوسف که من را متولی این مخازن خود و صندوق و عرض شود که صندوق های خودت بکن. اینی حفیظ علیم، من نگهبانم، هم دانایی دارم هم امانت دارم و توانایی بر حفظ این امانت دارم. و کذالک مکننا لیوسف فی الارض یتبوأ منها حیث یشاء نصیب و برحمتنا من نشاء. در این آیه بعدش هم همینطوره. ببین اینجا حضرت یوسف وقتی که این قضایا پیدا شد، خود حضرت درخواست کرد که اجعلنی علی خزائن الارض، من را مسئول قرار بده، مسئول امور مالی و اقتصادی دولت قرار بده. بعد هم خدا این را میفرماد و کذالک مکننا لیوسف فی الارض یتبوأ منها حیث یشاء، ما این مکنت را و حکومت را به او بخشیدیم. و روشن هم هست که این تولی بود از قبل اون ملک و فرعون مصر، این از طرف او این مأموریت را پیدا کرد، استدلال شده. اگر هم حالا این آیه نبود، کل این قصه حضرت یوسف بر اساس اینه دیگه، یعنی نهایتا این قصه مسلمه، از خود آیات استفاده میشه و هم این آیه و آیات دیگه که نهایتا حضرت یوسف در ذیل در درون دستگاه ملک و فرعون مصر قدرت پیدا کرد، اونم یه قدرت بالا و موقعیت مهم اقتصادی که مشتمل بر تصرف در چیزها نبود. خب این گفته شده که این دلیل، منتها ما میدانیم که این ورود حضرت یوسف در این دستگاه، دلیل دوم اینه، میدانیم که ورود حضرت یوسف علی نبینا و علی و علیه السلام در دستگاه فرعون مصر لمصالح العباد بود. حضرت همینجوری روی هوای نفس معاذ الله نبود، یا برای مصالح شخصی که حالا بره زندگیش رو اداره بکنه، این نبود که حالا غالبا کسی که میره برای اینه که یه کاری بکنه، زندگی اداره بکنه یا شکل متعارف، این نبود. رفتن حضرت یوسف در اون دستگاه برای تأمین مصالح عباد بود، یک فلسفه خاصی داشت و این معلوم میشه جایزه. عرض شود که این روشنه که مطلق نیست، بلکه چسب این استدلالیه که به این قصه حضرت یوسف شده و این آیات 55 آیه 55 سوره حضرت یوسف. این هم در به اشاره مرحوم شیخ از این عبور کرده، خیلی بحثی در مکاسر واجبه این نیست. دیگران متأخرین یه مقداری یه بحثی راجع به این کردن. حالا این استدلال ممکنه مورد مناقشه قرار بگیره از چند زاویه و چند جهت که من این مناقشات رو عرض میکنم. یک مناقشه این است که این حکم مال شرایع سابقه است، این حکم مال شریعت سابقه است. اینجا قصه را از این قصه مربوط به حضرت یوسف علی نبینا و علی و علیه السلام هست و ممکن است که بگوییم احکامش اون شریعت، شریعت اون زمان که شریعت حضرت یوسف یا یعقوبه، حالا نمیدونم باید بررسی بشه دیگه، چون حضرت یعقوب زنده بودن اونم پیامبر بودن، این که آیا حضرت یوسف در ولایت حضرت یعقوب بودن یا اینکه خودشون مستقل بودن، این حالا یک کمی بحث‌های تفسیری و معارفی داره. به احتمال قوی حضرت یوسف در تحت ولایت و زعامت حضرت یعقوب نبودن و اجتماع نبیین شاید جایز باشه، گرچه اجتماع امامین خیلی چی نیست. این حالا یه مقدار بحث‌های کلامی داره که آیه فصیحی باید برای اینا را توتوشو در بیارن و بگم برای ما دیگه، از شما در بعضی دوستانی دیگه که کلام خوندن. حالا این اجتماع نبیین که شاید اشکالی نداشته باشه، ظاهرش اینه که حضرت یوسف هم در ولایت حضرت یعقوب حداقل در این دوره دیگه نبوده و این حالا جای بحث داره، ظاهرن مثلا اینطور باشه که عرض میکنن، ولی علی حال این قصه مال قبل از اسلامه، ولی مال اون شریعته و احتمالاً مثلا شریعت حضرت یوسف ادامه شریعت نبی اولوالعزم قبل بوده و هر شود که مثلا ادامه همون شریعت حضرت ابراهیم و مثلا اینجور چیزا هم شاد باشه. حالا ایناش رو باید در جای خودش اثبات کرد. عرض شود که ولی اصل نکته اصلی اینه که این حکم مال شرایط سابقه است، نمیشه بگیم در اسلام، یعنی مطمئن بشیم که در اسلام هم همین حکم همینه. این یک مناقشه است. این مناقشه جواب داره به داده شده به دو جواب. یکی این که سابقا ما گاهی عرض کردیم اینجور قصه هایی که از انبیاء سابق و شرایع سابقه نقل میشه در قرآن، نقل اینها در قرآن به یه شکلی یه نوع مهر تاییدی از شریعت اسلام رو اون قصه است، یه مهر تاییدی از شریعت اسلام رو اون قصه است. این یک جوابه که بعید نیست این جواب درست باشه، جای دیگه هم گاهی ما اینو عرض کردیم. یه وقتی هست که ما یه چیزی حکمی رو در یه تاریخی میخونیم که در ادیان سابق بوده، این جای شک و تردید داره. اما یه وقت می‌بینیم این حکم را خود خدا و قرآن داره، یعنی قرآن کتاب دینی ما داره اینو نقل میکنه، ظاهرش اینه که این شریعت اسلام هم این را تایید کرده. این اولا جواب اول. جواب دوم اینه که حالا اگر در این هم تردیدی باشه و رفع تردید نکند، جای استصحابه، همونطور که در مکاسب ملاحظه کردید استصحاب شرایع سابقه، یک از تنبیهات استصحاب اینه دیگه، استصحاب شرایع سابقه. اینم البته محل بحث‌های زیادی اونجا شده که چند قول وجود داره که آیا میشود حکم شریعت سابق رو استصحاب کرد یا نه. بعضی گفتن نمیشه به خاطر اینکه موضوع عوض شده، ولی اونجا هم در مجموع احتمالاً ترجیح داره با اینکه اجرای استصحاب حکم از شریعت سابقه به اسلام جایزه، اگر اینم باشه که خب رو این مبنا باز از این طریق میشه درست کرد. بنابراین این مناقشه اوله که جوابش ایناییست که عرض کردیم که استصحاب اون شریعت یا اصلا بدون نیاز به استصحاب نقل قرآن ما رو مطمئن میکنه که این اسلام هم اینو قبول داره، یا اینکه اگر هم تردید بکنیم استصحاب حکم از شریعت سابقه به شریعت لاحقه این رو جایز میدانیم. این البته این جواب اول و دوم هر کدام یه بحث‌های مبنایی تر داره، من علل مبنا دارم میگم این جواب‌ها هست و این مناقشه اول وارد نیست. این یک مناقشه. مناقشه دوم عرض شود که این است که کسی ممکنه بگه که اجعلنی علی خزائن الارض، این مناقشه ضعیفیه ولی حالا میگیم دیگه، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، این چرا شما آوردید در جایی که کسی تولی پیدا میکنه از قبل یک حکومت جائل مصالح العباد، توجه کردید؟ این نه، اصل تولی رو اینجا نگفته که برای چی، میگه من میام تو این دستگاه وارد میشم، همون کار عادی، یعنی اداره میکنم این دم و دستگاه را، اداره هر که بره بالاخره یک کاری رو داره اداره میکنه دیگه، و این که این مصداقی باشه برای تأمین مصالح خاص عباد، این از کجا در آوردی؟ این در حقیقت آیه میخواد بفرماد که اگر دلالتش رو بپذیرید، یعنی میخواد بگه که جایزه، مطلقا جایزه. اگر این باشه اون وقت این معارض میشه با ادلهی که میگن جایز نیست، خاص نمیشه که تقیید بزنه. اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، ظاهرشونه که من میخوام بیام اینجا کار بکنم و درستم کار میکنم. این عرض شود که قید در این نیست که لدفع المفاسد، لای تأمین مساله به شکل خاصی، بلکه برای همون اداره کلی قصه است، هر کس هم برای اداره میکنه اونجا رو دیگه. اگر این مطلق باشه که ظاهرش مثلا اطلاق این هست، دیگه نسبت این آیه با ادله قبلی که میگفت تولی جایز نیست، نسبت تساوی میشه و تعارض میشه، چون نیست که یه اخص باشد و قید بزنه. اینم مناقشه دوم، که این مناقشه هم عرض شود که جوابش این است که این درسته تو کلام نیامده، ولی ظهور این آیات در اینجا و انصراف این آیات و در قصه از یوسف به اونجا به این است که این که از یوسف خودش متقاضی بود و میخواست بره، برای یک مصالح ویژه میخواست بره، مثل میگه حالا کار بکنه و مأموریتی در اونجا داشته باشه. این نمیشه تردید در این کرد که اجعلنی علی خزائن الارض، این عرض شود که مطلق نیست هر نوع ورود در اون دستگاه، این یه ورود خاصی بوده، و به عبارت دقیق تر اینجا ما از مدلول التزامی این میخواییم در بیاریم که جایزه، و این اطلاقی درش نیست، ظاهرش اینه که این پذیرش و این درخواست حضرت در یه شرایط ویژه‌ای بوده که اون بحث قحطی بوده و مسائل دیگه، او به شکل خاصی میخواسته بره مساله عباد را تأمین بکنه. اینم به نظرم میاد نباید در این تردید کرد، کسی اینو نگفته و بگن و جواب بدن، ولی به ذهن میمد ممکنه کسی اینجور بگه، ولی جوابش اینه که قرائن لبیه و حالیه و مقالیه طوریست که این منصرفه به اونجاییست که لمصالح العباده، به طور یک مأموریت ویژه‌ای در اون هست و اطلاقی در این نیست. مصالح عبادش البته مطلقه، حالا با نه دیگه اون مطلقه این مطلقه، از این جهت مطلقه که حالا خصوص دفع مفاسد و اینا باشه، اینش روشن نیست ظاهرا اطلاق داشته باشه. حالا این دوتا مناقشه، البته راجع به این نکته بعد عرضی خواهیم داشت، حالا دو سه جمله هم، چهارشنبه است، نمیدونیم حالا چهارشنبه روز آخره یا آخرم نیست، حالا بعد معلوم میشه، اینو عرض بکنیم. عرض کردیم که در مقوله تهذیب نفس و اصلاح اخلاق که مهمترین امری است که ما باید به اون اقدام بکنیم، توجه به این تصرفات شیطان بسیار مهمه. و عرض کردیم از مجموعه این آیات و روایاتی که در باب شیطان وارد شده استفاده میشه که شیطان هم در مجاری معرفتی و فکری ما نفوذ میکنه و گاهی طوری میشه که اصلا نوع شناخت ما رو عوض میکنه، یه جوری دیگه تزیین میکنه، جوری معرفی میکنه، نشان میده که هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، این معناش اینه که اصلا شناختش در معرض آسیب قرار گرفته با تصرف شیطان و هواهای نفس. یعنی این دو تا سپاه مهاجم که یکی از درون است که هواهای نفس و غضب و شهوته، و یکمون سپاه مهاجم بیرونی که شیطان و ابالیس هستن و اعوان او هستن، یک کار این دوتا سپاه اینه که شناخت ما را دستخوش تغییر و تحول قرار بدن. و از طرف دیگه در بسیاری از موارد هم اینها در امیال ما تصرف میکنن، جوری میل را تقویت میکنه به گناه که دیگه ارادش را ازش میگیره. بنابراین شیطان هم در مجاری شناختی و فهم و معرفت آدمیان تصرف میکنه و هم در مجاری گرایش ها و تمایلات انسان تصرف میکنه، هم در اراده ما دخل و تصرف میکنه. این تصرف شیطان در همه مجاری وجودی ما، وقتی میخواد یک کاری از ما صادر بشه یا کاری از ما ترک بشه، این همون این فعل اختیاری یک مقدماتی داره. از اون تصور فعل تا تصدیق به فائده تا از شبت شوق و اراده، این چهار مرحله‌ای که برای انجام یا ترک فعل ما داریم، تصور فعل، تصدیق به فائده یا مضرت، بعد هم اون شوق و میلی که آدم به اون سمت پیدا میکنه، گرایشی که پیدا میکنه، چهارم هم تصمیمی که میگیره. این چهار مرحله‌ایه که در و اون وقت فعل صادر میشه یا ترک میشه. هر فعل یا ترک ارادی ما مسبوق به این چهار مرحله است، که این چهار مرحله دو مرحله تصور و تصدیق، مرحله شناختیه، مرحله سوم مرحله گرایش و تمایل، مرحله چهارم هم میشه مرحله اراده و عزم و تصمیمه. شیطان تو همه اینا میتونه تصرف بکنه. از اون مرحله اول که اصلا تصور از آدم میگیره، این که انساء میکنه، در آیات هم داره که یک از کارهای شیطان انساءه، اصلا آدم یادش میبره، چون کار خوب که بخواد بکنه باید اول یه تصور بکنه. خیلی وقتا میاد این هواهای نفس و شیطان کاری میکنن که اصلا من توجه هم ندارم که بله میشه این کار رو کرد. از جمله همین تهذیب نفسه، ما غالبا توجه به این نداریم دیگه که باید تهذیب نفس بکنیم، توجه اصلا به موضوع نداریم، حالا بایدش هم نه، این تصور نسبت به موضوع رو از آدم میگیره. خیلی وقتا اینطوره. به نظرم یکی از بیشترین جاهایی که شیطان و هوای نفس دخالت میکنه اینه که تصورات خوب رو از ما میگیرد و از در نقطه مقابل تصورات بدی را در ذهن ما میکارد. این که اون رو میگیره و این رو میده، این در همون مرحله اوله، تو تصورات ماست. خوبی ها رو نمیذاره بیاد تو ذهن ما متصور بشه، بدی ها رو میاره تو ذهن ما تصویر میکنه. این انسا و اغفاله، یا آوردن یه چیزهای بد در ذهن، این دوتا کاری که تو همون مرحله اول میکنه، انسا و اغفال در مقام تصور، یا اینکه نه، ایجاد میکنه تصورات بد و خیالات بد را. این یه کار تو همون مرحله اول، این لآتینهم من بین ایدیهم من خلف من شمائلهم، این همینو میگه، میگه از هر طرف میام، یکیش همینجاست، تصورات خوب برمیداره، تصورات بد را جای اون قرار میده. عرض شود که هم اغفال و انساء هست، هم ایجاد و انشاء هست. خوبی ها را میبره، اینا را میاد. بعد وقتی میاد در مرتبه تصدیق به فائده، اینجا اون وقت این تصدیق ها را تزیین میکنه، بدی ها را میگه بله فائده داره، خوبه، خوبی ها را میگه بده. این هم تو این تصدیق به فائده است که میاد تصرف میکنه. و مرحله بعدم تون میل ها و گرایش ها، القى الشیطان فی امنیته، از شود که و آیاتی از این قبیل که میاد، از شود که گرایش های منو تشخیص تصرف میکنه، میفهمه، میدونه همین هم هست، ولی یه جور تقویت میکنه این گرایش که نره به اون سمت، یا گرایش منفی در او ایجاد میکنه به سمت کارهای منفی که نمیتونه نره، باید بره. اینم اینجا و نهایتاً هم اینه که گاهی هم حالا اونا همه هست ولی در مقام عزم و تصمیم آخرش نمیذاره تصمیم بگیره بر فعل یا تر. از مجموع آیات که استفاده میشه که یعیدکم الفقر یعیدهم و یمنیهم از الله ما عرض شود که مسهم طایف من الشیطان و چیزهایی از این قبیل، اینا این همون آیاتیه که دیروز در باب هدایت و تربیت میگفتیم. بعضی از این عناوین مشترک بین حوزه شناخت و گرایش و اراده است، بعضیش هم مخصوص یک از این حوزه ها، ولی تصرفات شیطان اینقدر وسیعه. این یک مطلبه. یکم گفتیم تصرفات شیطان طولی و تدریجیه، از این نقطه کم شروع میشه مسهم هست تا میرسه که استحوذ علیهم الشیطان، سوارشون میشه و اولیایشون میشه. و به این دلیله که این دشمن پیچیده پر نفوذ و دارای توانایی های این شکلی، این دشمنی است که باید همیشه مواظبش بود، بدون اینکه یه لحظه ما اگر مواظبت رو رها بکنیم حتما در دام افتادیم. با اون جمله شریفه که از پیغمبر اکرم نقل شده، فرمودن از شیطان ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم. خیلی جمله گویایی است، یجری من ابن آدم مجرى الدم، شیطان مثل خون تو رگهای ما در جریانه، اینقدر نزدیک به ماست و لحظه ای از ما جدا نیست، هم جدا نیست هیچگاه، هم اینقدر نزدیکه. همونطور که اون طرف خدا اینقدر نزدیکه، این طرف هم خدا اجازه داده به یه دشمنی که اینقدر نزدیک باشه. و برای همینه که باز پیغمبر فرمودن که ان الشیطان لا یزال یراقب العبد و یوسوسه فی نومه و یقظته، میگه دائم مراقب انسانه و در خواب و بیداری وسوسه میکنه. اینجور شیطانی که حتی تو خواب گریبان ما رو گرفته و ما از او غافل. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.